व्यू 360 में।
गजा में जंगबंदी के लिए इसराइल भर में एहतजाज और हड़ताल। नेतन्याहू हुकूमत कब तक अंदरूनी और बैरूनी दबाव बर्दाश्त कर सकेगी, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। गुज़िश्ता हफ्ते 6 इसराइली यरगमालियों की लाशें मिलने की खबर सामने आते ही इसराइल में इतवार के रोज एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े। मुजाहरीन का कहना था कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उनकी हुकूमत यरगमालियों की जिंदगियां बचाने में नाकाम रहे हैं। दूसरी तरफ कल इसराइल की सबसे बड़ी और ताकतवर ट्रेड यूनियन की मुल्क भर में हड़ताल की कॉल पर इसराइल में कई घंटों के लिए जुज़वी तौर पर कारोबारी जिंदगी या तो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहा या सुस्त रवैये का शिकार। इस हड़ताल की कॉल को अपोजिशन की हिमायत भी हासिल थी, लेकिन ट्रेड यूनियन ने एक कोर्ट ऑर्डर पर चंद घंटों बाद हड़ताल खत्म कर दी और इसके बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने अपनी एक तकरीर में हमास के साथ मुज़ाकरात में किसी भी किस्म के कॉम्प्रोमाइज से इनकार कर दिया। यहां अमरीका भी जंगबंदी की कोशिशों में मुसलसल नाकामी के बाद मिस्र और कतर के साथ मिलकर जंगबंदी के लिए एक और हतमी वायदा पेश करने वाला है, जिसके बाद जंग मुज़ाकरात के अमल से अलग हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? क्या अमरीका इसराइली हुकूमत की हिमायत से भी हाथ खींच लेगा या वो इसराइल पर दबाव डालने के लिए कोई और हिकमत अमली अपना? आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका अब उर्दू वेबसाइट पर भी दस्तयाब है, व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और फॉलो करें हमें खबरें, तज्जिये और तबसरे वीडियोज के लिए। सबसे पहले चलते हैं यरूशलम और जानते हैं कि इसराइल में इस वक्त क्या सूरत हाल है। वॉइस ऑफ अमेरिका के कंट्रीब्यूटर हरेंद्र मिश्रा इस वक्त हमारे साथ तो पहले भी हो रहे हैं।
आपकी आवाज कट कर रही है, बिल्कुल सुन नहीं पाया, तो फिर से अपना सवाल दोहराएंगे।
जानना चाह रहा था ये इससे पहले
मैं आपको बिल्कुल नहीं सुन पा रहा हूं।
करते हैं हरेंद्र मिश्रा से हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि मुजाहरे और हड़ताल जो जिस तरह से इससे पहले भी इसराइल में हो रहे थे और वो यरगमाली जिस तरह से एक जिन खानदानों के लोग जो अफेक्टीज थे वो सब के सब मुजाहरे भी कर रहे थे और एहतजाज करते हुए भी दिखाई देते थे, तो इस वक्त क्या सूरत हाल बनती है? इस हवाले से हम हरेंद्र मिश्रा से बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से उन तक आवाज़ नहीं पहुँच पाई। हरेंद्र, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी, आपकी आवाज आ रही है।
तो मुजाहरे तो इससे पहले भी हो रहे थे, अब की हड़ताल और मुजाहरों में क्या फर्क है?
देखिए, इस बार का जो मुजाहरा हुआ वो अभी तक का सबसे बड़ा मुजाहरा था। तेल अवीव शहर में अकेले वहां पर 3 लाख मुजाहरीन जो हैं वो सड़कों पर उतर आए और इसके अलावा कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 लाख लोग जो है वो एहतजाज करते हुए नजर आए। और तमाम शहरों में, यहाँ पर इसराइल का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर कि मुजाहरीनों को सड़कों पर नहीं देखा गया। यहाँ पर एक हताशा जो है वो देखने को मिल रही है। मुजाहरीन जो है वो कह रहे हैं कि अगर इसराइली जो हकूमत है वो अपने स्टैंड पर इसी तरह से बनी रही तो देखा जाएगा कि वहां से सिर्फ लाशें ही लौट करके आएंगी। और काफी गुस्सा जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मुजाहरीन जो है उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू जो है वो सिर्फ अपनी सियासी जो मुस्तकबिल को बचाने के लिए वो लगे हुए हैं। वहीं पर यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि हिज़्ब इख़्तिलाफ़ की तरफ से तो सख्त इस पर तनकीद हुई है, लेकिन यहाँ पर सरकार के अंदर, हकूमत के अंदर भी जो है वो इख़्तिलाफ़ देखने को नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वज़ीर दिफा योआव गलांट जो हैं उन्होंने खुल करके नेतन्याहू की पॉलिसी पर तनकीद की है। यहाँ पर दिफाई इदारे हैं उनकी तरफ से भी इस तरह के इशारे किए जा रहे हैं और इस तरह के बयान भी आ रहे हैं अहलकारों की तरफ से, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इसराइली फौज जो है वो वहां पर टेम्पररी सीज फायर के लिए तैयार है, वो उसको जो है वो उसके लिए तैयार है, वहां से यरगमालों को निकालने के लिए मुआयदा किया जा सकता है, लेकिन नेतन्याहू किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। और उन्होंने यहाँ पर कौम से मुखातिब होते हुए गुज़िश्ता रोज शाम को ये भी कहा कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है जिसको लेकर के ये सारा मसला जो है वो फंसा हुआ है, वहां से इसराइली फौज को वो वापस नहीं निकालेंगे। और इस पर भी हिज़्बे इख़्तिलाफ़ और यहाँ जो आवाम है उसके तरफ से भी बड़ा सख्त रद्द अमल आया है। लोगों का ये कहना है कि अगर बात कुछ ऐसी ही थी तो वो 8 महीने किस बात का इंतजार करते रहे, 8 महीने बाद वो वहां पर फिलाडेल्फी कॉरिडोर में क्यों दाखिल हुए, फौज क्यों दाखिल हुई, वो पहले भी दाखिल हो सकती थी। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अगर नेतन्याहू की जो पॉलिसी है और नेतन्याहू जो कह रहे हैं कि सिर्फ वहां पर फौजी कार्रवाई से यरगमालों को छुड़ाया जा सकता है, तो अभी तक जो नतायज सामने आए हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि महज 8 यरगमाल जो हैं उनको वापस छुड़ा करके लाया जा सका है, जबकि 37 लाशें वहां से आ चुकी हैं। तो इसको लेकर
इस पॉलिसी पे तनकीद जो है वो मुसलसल हो रही है। अरे एक चीज, हमने जो ट्रेड यूनियन की जो कल की हड़ताल थी उसको अगर हम देखते हैं तो इससे पहले भी सबसे ताकतवर ट्रेड यूनियन है, इससे पहले अदलिया के इख्तियारात कम करने की जब कोशिश की गई थी हुकूमत की तरफ से, नेतन्याहू हुकूमत की तरफ से, तो तब तो इनकी हड़ताल बड़ी कामयाब रही थी। कल की हड़ताल को नाकाम क्यों कहा जा रहा है?
देखिए, कल जो हड़ताल यहाँ पर देखने को मिला उसमें उसे नाकाम तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कई जगहों पर गया, कई सारे यहाँ पर ऑफिसेज और सारे दफ्तरों का एक तरह से चक्कर लगाता रहा, और देखने को जो मुझे मिला, ज्यादातर जो दफ्तर हैं वो बिल्कुल वहाँ पर वर्क सस्पेंडेड था, वहाँ लोग बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे। हालांकि ये बात सही है कि नेतन्याहू के जो सपोर्टर्स हैं वो या फिर यहाँ पर जो राइट विंग पार्टीज के जो सपोर्टर हैं, उन तंजीमों के जो हिमायती हैं, उन्हें देखने को मिला, वो नजर आए, और उनका ये कहना था कि अगर हड़ताल कामयाब होता है तो हमास जो है वो एम्बोल्डेंड होगा, हमास के साथ साथ ईरान और ईरान के सारे प्रॉक्सीज जो हैं उनको जो है ताकत मिलेगी, और वो फिर वो सोचेंगे कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। तो इस तरह के बयान उधर से देखने को आ रहे थे। सही मायने में देखा जाए तो ये मुल्क जो है वो दो बड़े खेमों में बढ़ गया है। एक वो खेमा है जहां पर कि मुजाहरीन जो है वो सड़कों पर मुजाहरे कर रहे हैं, वो एजाज कर रहे हैं, वो यरगमालों को वहां से रिहा करवाने के लिए वो आवाज उठा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ एक वो आबादी है जो बहुत ज्यादा सड़कों पर नजर नहीं आ रही, लेकिन वो जो है नेतन्याहू की हिमायत करती हुई नजर आ रही है। नेतन्याहू की जो मकबूलियत है वो हाल के दिनों में थोड़ा जो उसमें इजाफा नजर आया है, जब से कि फवाद शुक्र और मोहम्मद देफ दोनों लोगों का कत्ल हुआ, और जो कि एलेज्ड इस्माइल हनिये का जो कत्ल है जिसमें कि इसराइल को ईरान ने जिम्मेदार ठहराया है, उसके बाद उनकी मकबूलियत बढ़ी है, और इससे एम्बोल्डेंड होकर के उन्हें लगता है कि एक तरफ तो वो जो है काफी हद तक उनका ये मानना है कि अब उनकी जो हकूमत है, उनकी जो सरकार है वो बिल्कुल स्टेबल है, और ऐसे में वो अपने अपने हिसाब से और अपने जो हिमायती तंजीम है उनके हिसाब से वो फैसले करते
हैं, जिस तरह वो चाहते हैं चला सकते हैं। तो बाइडेन इंतजामिया का जो एक मुजवजा मुआहिदा पेश करना चाहती है बाइडेन इंतजामिया, उसके बारे में इसराइल में क्या तासुर पाया जाता है? ये जो टेक इट और लीव इट वाली कल से बात शुरू हुई है।
देखिए, जो बाइडेन ने साफ तौर पर कहा है कि जो इसराइली हुकूमत है और खास करके वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी जो कोशिशें हैं वो काफी नहीं है, उन्हें जितनी कोशिश करनी चाहिए यरगमालों को छुड़वाने के लिए और जंगबंदी के लिए वो नहीं कर रहे हैं, और अब जो वहां से मुआहिदा पेश किया जाएगा वो एक तरह से फाइनल होगा, जो कि इसराइल उसे कबूल करे या ना करे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह के जो है इशारे जो देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह से बयानात आए और कल जो बयान दिया है आम से मुखातिब होते हुए नेतन्याहू ने, तो यहाँ पर किसी तरह का मुआहिदा तय पर पाना जो है वो बड़ा मुश्किल होगा।
तो अभी तक जो है वो
आसार नहीं दिख रहे।
बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र मिश्रा, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि इसराइल में इस वक्त क्या सूरत हाल है। इसराइल हमास लड़ाई में अमरीकी इंतजामिया अगरचे इसराइल के लिए अपनी मुकम्मल हमायत का इरादा तो करती आई है, लेकिन सदर जो बाइडन बारह वजीर अजम बेंजामिन नेतन्याहू की फौजी हिकमत अमली और आम शहरियों की हलाकतों पर अपने तहफ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। कल व्हाइट हाउस में भी जब एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि क्या वजीर अजम नेतन्याहू यरगमालियों की रिहाई के लिए किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं, तो सदर बाइडन का जवाब नफी में था। दूसरी तरफ पोलियो के खतरात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और फलाही तंजीमें जो हैं उनके अहदेदारों का कहना है कि इसराइल ने गजा में बच्चों को बड़े पैमाने पर पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम के लिए लड़ाई में अब कुछ वक्फा करने पर आमादगी जाहिर की है। गजा के मुहासरा शुदा इलाके में पोलियो जैसे खतरनाक मुतदी वायरस का दोबारा सर उठाना एक तश्वीशनाक पेशरफ्त है, जहाँ 10 माह से जायद अरसे की इस जंग से शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है।
आलमी इदारा सेहत के एक अहलकार ने सहाफियों को बताया कि शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए लड़ाई में 9 घंटे का वक्फा इतवार को शुरू हुआ, जो 3 दिन तक जारी रहेगा। جس کا مقصد 10 سال سے کم عمر کے تقریباً 6,40,000 بچوں کو ویکسین دینا ہے۔ پولیو کے قطروں پر مبنی ویکسین کی 12 لاکھ سے زیادہ خوراکیں غزہ پہنچائی جا چکی ہیں اور مزید 4 لاکھ وہاں پہنچنے والی ہیں۔
I'm not going to say this is the ideal way forward.
میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ مثالی پیش رفت ہے، لیکن یہ آگے بڑھنے کا ایک قابل عمل راستہ ہے۔ کچھ نہ کرنا واقعی برا ہوگا، ہمیں غزہ میں اور غزہ کے باہر اسے پھیلنے سے روکنا ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ ٹیمیں وسطی غزہ سے شروع کریں گی اور اگر مزید وقت درکار ہوا تو 3 دن کے بعد جائزہ لیا جائے گا، جس کے بعد ٹیمیں جنوب اور آخر کار شمال کی طرف بڑھیں گی۔ ہر علاقے میں 3 سے 5 دن لگنے کی توقع ہے۔ محاصرہ شدہ علاقے میں 25 سالوں میں پولیو کا پہلا کیس گزشتہ ماہ سامنے آیا۔ پولیو سے متاثر بچے کا نام عبد الرحمان ہے۔
وہ کھڑا ہونے یا گھٹنوں کے بل چلنے کے قابل نہیں ہے جیسا کہ وہ پہلے کرتا تھا۔ میرا بیٹا گھٹنوں کے بل ہر طرف چلتا پھرتا تھا، اس کی عمر اب تقریباً 1 سال ہے، اور بنیادی طور پر تمام بچوں کو 1 سال کی عمر میں چلنا چاہیے، لیکن عبد الرحمان ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ چلتا تھا، گھٹنوں کے بل چلتا تھا، لیکن اب نہیں۔
وہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ پولیو بچوں میں نہ ٹھیک ہونے والے فالج کا سبب بن سکتا ہے، اور یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیلتا ہے، خاص طور پر فضلے اور آلودہ خوراک اور پانی کے ذریعے پھیلتا ہے، اور اس مسئلے کی وجہ غزہ میں پانی، نکاسی آب اور صفائی کے نظام کا تباہ و برباد ہونا ہے۔ ویکسینیشن کے ذریعے وائرس کو آسانی سے روکا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر ڈینی ڈینن نے بدھ کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کا ملک غزہ میں ویکسین کی فراہمی کے لیے ہر پروگرام کی حمایت کرے گا۔ وائس آف امریکہ نے وائٹ ہاؤس سے استفسار کیا کہ بائیڈن انتظامیہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر لڑائی میں وقفے کے لیے کس طرح کی کوشش کر رہی ہے۔ حکام نے بتایا کہ وہ انتہائی فکر مند ہیں اور اقوام متحدہ کی زیر قیادت کوششوں میں مدد کے لیے سب کچھ کرنے کا عزم رکھتے ہیں، اور اقوام متحدہ کے فلاحی امور اور ہنگامی امداد کے ادارے کی ایک اعلیٰ اہلکار نے صورتحال کی سنگینی پر زور دیا ہے۔
It forces us to ask.
یہ ہمیں سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری بنیادی انسانیت کہاں کھو گئی ہے۔
ایسے میں جب جنگ بندی کے مذاکرات مہینوں سے یہ کہتے ہوئے جاری ہیں کہ ناقابل قبول ہے، اس تلخ تنازع میں ویکسینیشن کی مہم ایک غیر معمولی نقطہ ہے جس پر اتفاق ہوا ہے۔ انیتا پاول کے ساتھ سبا شخان، وائس آف امریکہ۔
بائیڈن انتظامیہ آئندہ ہفتوں میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے ایک حتمی سمجھوتا پیش کرے گی، اور اگر دونوں فریق اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں تو امریکی قیادت میں ہونے والے ان مذاکرات کا سلسلہ ختم ہونے کے امکانات بھی ہیں اگر اس پہ کوئی تنقید رہتی ہے تو۔ امریکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق ایک سرکاری عہدیدار نے اس ممکنہ معاہدے کے بارے میں مصر قطر سے بھی بات کی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے لیے بائیڈن حکومت کی کوششیں کئی ماہ سے جاری ہیں، لیکن اتوار کو ایک امریکی شہری سمیت 6 یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تاہم بائیڈن انتظامیہ کے عہدیداروں نے کہا کہ ان یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آئندہ ہفتوں میں حماس اور اسرائیلی حکومت کے درمیان کسی سمجھوتے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے کی جانے والی مسلسل کوششوں پر اب تو بائیڈن انتظامیہ بھی مایوسی کا شکار ہو رہی ہے اور آخری کوششیں کر رہی ہے۔ آخر کیا رکاوٹیں ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمیں اسلام آباد سے منصور جعفر جوائن کر رہے ہیں، مشرق وسطی کے امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ منصور، بہت شکریہ۔ اسرائیلی وزیراعظم کیوں اندرونی اور بیرونی دباؤ کے باوجود جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں؟
جی دیکھیے، جو اعلانیہ مقاصد انہوں نے ڈکلیئر کیے تھے جنگ کے داخلے کے وقت، اس وقت تک ان تینوں مقصدوں میں سے کوئی بھی مقصد جو ہے وہ نتن یاہو حاصل نہیں کر سکے، اور اس کے بعد ایک فرسٹریشن کی کیفیت ان کے اندر پائی جا رہی ہے، اور اس فرسٹریشن کے اندر جو ہے اس وقت اس حد تک یعنی اضافہ ہو چکا ہے کہ وہ یعنی جو عالمی اس وقت رد عمل ہے اس کو بھی اپنے خاطر میں نہیں لا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بڑے ہی قریبی اتحادی برطانیہ تک نے اسرائیل کے اندر جو اسلحہ سپلائی کے حوالے سے 350 لائسنسز تھے، اس میں سے 30 ایسے لائسنس کے جن کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اسرائیل شاید انہیں جو عالمی جنگی قوانین ہیں اس کے برخلاف، ان اصولوں کے برخلاف جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، اور ایسی صورت میں جو اس وقت تنقید جاری ہے اس کا ہدف بن سکتا ہے۔ اگرچہ برطانیہ نے اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ اسے اسرائیل کا تحفظ بھی عزیز ہے، اور وہ اس لحاظ سے جو F-35 کے جو پرزہ جات ہیں وہ فراہم، اس کی فراہمی جاری رکھے گا، لیکن جو اس وقت مقاصد انہوں نے ڈکلیئر کیے تھے یعنی حماس کا خاتمہ، وہ نہیں ہو سکا۔ اسی طریقے سے جو بارڈر ایریاز ہیں غزہ سٹرپ کے ساتھ یہودی بستیاں، اس پر بھی حملے آج بھی جاری ہیں، اور قیدیوں کی رہائی کا معاملہ تو یقیناً سب کے سامنے ہے کہ اس وقت تک ان کی رہائی کے حوالے سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ عین یعنی کامیابی کی طرف جاتے جاتے جو ہیں اس کے بعد جو مبینہ طور پہ حماس کا الزام ہے کہ یہ قیدی جو ہیں وہ اسرائیل کی بمباری یا اس کے جو ٹارگٹ کلنگ ہے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جان سے گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ معاہدہ ایک لحاظ سے پھر کٹائی کی طرف جا رہا ہے. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو عالمی کوششیں ہو رہی ہیں وہ یقیناً اپنی جگہ قابل تحسین ہے, اور بالخصوص امریکہ کا اس معاملے میں اس وقت بہت زیادہ انٹرسٹ لینا, اس حد تک کہ کل جو بائیڈن صاحب نے اپنی عام مصروفیات کو تج کے اپنے عام شیڈیول کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ان لوگوں سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا کہ جو اس یرغمالی ایشو کے حوالے سے اسٹیک ہولڈر ہیں, اور اسی طریقے سے جو ابھی مستقبل کی جو امیدوار ہیں صدارتی امیدوار کیملا ہارس وہ بھی ملاقات کرنے جا رہی ہیں. اس سے جو امریکی انتظامیہ کی اس سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے جس کا آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ اس وقت اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے جنگ بندی کا معاہدہ ہو اور اس کے نتیجے میں جو یرغمالیوں کی محفوظ رہائی جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکے.
منصور, یہ ساری جو ایفرٹس ہیں جو گلوبل ایفرٹس ہیں وہ ایک طرف امریکہ اور برطانیہ کا آپ نے ذکر کر دیا, تو اسرائیل کے اندر بھی 7 اکتوبر کے بعد سب سے بڑے مظاہرے تھے جو ابھی ہم نے پچھلے 2 دن میں دیکھے ہیں, ہڑتال بھی تھی. اسرائیل کی حکومت اس کو بھی سیریس لے رہی ہے, کیا اس کا اثر پڑ رہا ہے اس پہ کوئی؟
یہ یقیناً اس وقت جو ایک کولیشن گورنمنٹ اسرائیل کے اندر ہے وہ سیاسی اعتبار سے کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں سمجھی جاتی. ماضی میں بھی اسی نوعیت کا ایک ایفرٹ ہوئی تھی کہ جس میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں یار لپیڈ, انہوں نے آفر کی تھی کہ آپ جنگ بندی کا معاہدہ کریں, ہم آپ کی حکومت کو 20 سیٹ ہونے سے بچانے کے لیے ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کیونکہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل کے اندر انتہائی انتہا پسند جو یہودیوں کا ایک گروپ ہے جن کی قیادت سموٹریچ اور اسی طریقے سے اعتمار بن گویر جیسے اسرائیلی کابینہ میں شامل گزرا کرتے ہیں, ان کے ہاتھوں لٹرلی یرغمال بنے ہوئے ہیں. اور وہ
تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کی جو داخلی سیاست ہے اس کی وجہ سے اسرائیل اس جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہیں؟
یقیناً اس میں نیتن یاہو صاحب کا اپنا پرسنل جو پولیٹیکل سٹیک ہے وہ بھی موجود ہے, اور اسی طریقے سے جو وہاں پہ انتہا پسند الٹرا رائٹس قسم کے جو وزراء ہیں ان کا جو انٹرسٹ ہے. اور یہی دیکھیے کہ اب آپ اس کے آگ کے شعلے جو ہیں وہ غزہ سے غرب اردن کی طرف لپک رہے ہیں, اور وہاں پہ ایک وہی کیفیت جس کو منی غزہ کا نام دیا جا رہا ہے وہ پیدا ہوتی جا رہی ہے, اور جس کے بعد میں سمجھتا ہوں جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی جس میں وہ ممالک کے جو ہمیں ماضی میں تھوڑے سے ٹیسٹ ان کی خاموشی نظر آئی, اب سعودی عرب جو ہے وہ بھی جمپ ان کر رہا ہے, مصر جو ہے وہ بھی اس معاملے میں بہت زیادہ ہیکٹک ایفرٹ جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں.
لاسٹ پہ میں صرف ایک چیز کوئکلی جاننا چاہوں گا, امریکہ کی جو کوششوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو جنگ بندی کی کوششوں سے اگر امریکہ باہر آتا ہے تو پھر مشرق وسطی کا مستقبل کیا بنتا ہے؟
دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ جنگ بندی کی کوششیں امریکہ کے لیے بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور خاص طور پہ جس انتخابات کے تھریش ہولڈ پہ مرحلے پہ اس وقت امریکہ کھڑا ہے وہ اس پورے قضیے کو اس طریقے سے ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑ سکتا, اور انہیں اپنے ووٹرز کو خاص طور پہ جو اس وقت حکومت موجود ہے یا ان کے جو سیاسی مخالفین موجود ہیں انہیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ووٹرز کو قائل اور مائل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نتیجہ جو ہے چاہے وہ جنگ بندی کی صورت میں ہو قیدیوں کی رہائی کی صورت میں ہو وہ ان کے سامنے ٹیبل کرنا پڑے گا.
وہی ایک چیز جو ہے وہ ان کی لوکل آڈینس کے لیے بھی ضروری ہوگی. بہت بہت شکریہ منصور, آپ ہمارے ساتھ تھے اور جس طرح سے اس وقت سچویشن جو بنتی نظر آتی ہے اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے جو غزہ میں سچویشن بن رہی ہے. ڈاکٹر اسماء عباس بھی ہمیں اس وقت جوائن کر رہی ہیں نیو یارک سے, بارڈ کالج سے منسلک ہیں, ان سے امریکی انتظامیہ کے کردار اور غزہ جنگ کے مستقبل پر مزید بات کرتے ہیں. اسماء بہت شکریہ آپ کا. امریکہ اسرائیل کی ہر طرح کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے لیکن وہ نیتن یاہو کی پالیسی سے نالاں بھی ہے. جنگ بندی کا معاہدہ نہ ہونا کیا امریکہ کی پالیسی کی ناکامی ہے؟
یقیناً ناکامی ہے امریکہ کی, لیکن اسی طرح کی ناکامی ہے جس نے بن لادن کو کریٹ کیا تھا. ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک چیز کریٹ کیا پھر اس کو کنٹرول نہیں کر سکے, اور اب وہ جو قوت ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس کی اور فورسز اس کے ساتھ ہیں, جیسے آپ روس کا رول ہے, چائنا کا رول ہے, تو یہ اب امریکہ کی گرفت سے تو یہ نکل چکی ہے کیونکہ اسرائیل اتنی دیر تک اس کو وتھسٹینڈ اور اس کو ڈیفر نہیں کر سکتا تھا اگر اسرائیل کے پاس اور ری ایشورنسز نہ ہوں اور ممالک سے اور بڑی قوتوں سے جو کہ یہ امریکہ کے خلاف اس طرح سے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے.
تو امریکہ اب جو کل سے ہم سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں کہ جنگ بندی کی نئی تجویز لے کے آ رہا ہے, لیکن اگر اس کو دونوں فریق منظور نہیں کرتے تو کیا مستقبل ہوگا اس جنگ کا؟ بیکاز امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان مذاکرات سے باہر آ جائے گا. دس از لائک ٹیک اٹ اور لیو اٹ ڈیل.
عجیب سی بات ہے, آف کورس یہی تو کہا تو جا رہا ہے, لیکن انسان ہم لوگ انسان ہوتے ہوئے یا سوچنے والے لوگ ہوتے ہوئے یہ چیز کیسے ایکسیپٹ کر لیں کہ جب آپ نے سب چیزیں کریٹ کی اب آپ کہتے ہیں کہ بس کیوں آپ سینکشنز نہیں کر سکتے اسرائیل کے خلاف, کیوں آپ باہر آ جائیں گے اور چھوڑ دیں گے اس چیز کو اپنے اوپر اس کے اوپر تاکہ وہ خود اپنے آپ کو سارٹ آؤٹ کرے. اس میں تو اس موقع پر امریکہ کو ہار مان لینا یا باقی چیزوں کو موبلائز نہیں کرنا, یا تو یہ کہتا ہے کہ اٹ از ان دیئر انٹرسٹ ٹو کیپ ڈوئنگ دس ٹو اسٹیپ آؤٹ, کہ اس میں کوئی لانگ ٹرم انٹرسٹ امریکہ کا ہے کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دے. اس پہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ یا آئی اگری کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا, لیکن امریکہ کا دستبردار ہونا ایک طرح سے ایک پرانی پیشن گوئی کی کنفرمیشن ہے, اور دوسرا یہ کہ ایک طرح سے بہت ہی ٹریجک سچویشن بھی ہے
اگر یہ امریکہ جو ہے اس میں سے باہر آتا ہے. تو پچھلے ایک ہفتے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو غزہ پر حملوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے مغربی کنارے پر بھی کاروائیاں کی ہیں. کتنی غیر معمولی ہے یہ پیش رفت؟ اس سے لڑائی پر آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا اثر پڑ رہا ہے؟
ہم نے جب لاسٹ ویک بات پچھلے ہفتے بات کی تھی تو اس میں یہ ہم نے کہا تھا کہ اس کے چیزیں آگے اچھی نظر نہیں آ رہی, کہ اس میں بجائے اس کے کہ برج پروپوزل کی طرف ہم جائیں ہم بالکل ہی اس کو وائلیٹ کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس میں اگر یہ دیکھا جائے کہ اسرائیل تو صاف کہہ رہا ہے کہ اس کو کوئی سیز فائر نہیں منظور, اس کو صرف فلسطین چاہیے, تو اس میں ویسٹ بینک کے اندر انکرشن کرنا, وہاں کے لوگوں کو مارنا, یہ تو بہت ہی بری ڈائریکشن ہے. اور اسرائیلی ڈیسپریشن بھی شو کرتی ہے اس میں. الٹیمیٹلی اگر آپ ایک طرح سے ڈائلیکٹیکلی سوچیں تو شاید یہ اس کی آخری چالیں ہیں, ایک ڈائنگ آرڈر کی آخری. نتنیاہو کو بہت ڈر ہے تو وہ ہر طریقے سے ہر ڈائریکشن میں ہی از لاشنگ آؤٹ.
تو مصر اور قطر, اگر ہم تھوڑا سا ریجن پہ جاتے ہیں اسما, تو مصر اور قطر تو مذاکرات کی کوششوں میں متحرک لگتے ہیں اور نظر آتے ہیں, لیکن خطے کی باقی طاقتیں ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں, کیوں ایکٹیو نظر نہیں آتی؟
ویٹ اینڈ سی تو آپ کیا کہیں گے اسد, ویٹ اینڈ سی واٹ, یو نو ویٹ فار واٹ؟ کیونکہ یہ صورتحال ہی نہ ہوتی اگر باقی خطے کی طاقتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو بیچنا چکی ہوتی. جو میں جتنا بھی عرصہ میں نے ریسنٹلی وہاں گزارا ہے اس علاقے میں, تو جو بھی اسرائیلی نارملائزیشن ٹیکٹکس ہیں جو پچھلے اکارڈس کے بعد, ابراہم اکارڈس کے بعد, اس نے تو ساری قوتوں کو بالکل ہی امپوٹنٹ کر دیا ہے, بالکل ان کی اپنی تو قوت رہی نہیں. اور ہم میں سے جو سمجھتے تھے کہ لوگوں کی جو قوت ہے وہ اتھارٹیرین گورنمنٹس کو کنونس کر لے گی, ہم یہ بھول گئے تھے کہ وہ اتھارٹیرین گورنمنٹس ہیں, ان کو بھی کوئی اپنے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے, کہ اپنے لوگوں کی عوام کی اوپینین کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ سب قوتیں اس لیے بیٹھی ہیں کیونکہ ان کو اس کا ریوارڈ مل رہا ہے کسی نہ کسی سے, چاہے وہ اسرائیل سے مل رہا ہے, چاہے وہ امریکہ سے مل رہا ہے, چاہے وہ روس اور چائنا سے مل رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے سوچنا کہ ہم صرف امریکہ کو نہ دیکھیں لیکن جو بڑی اور قوتیں جو گیمز ہو رہے ہیں جس میں انڈیا بھی شامل ہے, جہاں پہ اسرائیلی چیزیں بن رہی ہیں, موراکو کے اندر اسرائیلی وار ہیڈز اور یو نو پلینز بن رہے ہیں, انڈیا سپلائنگ سو مچ. تو یہ تو بہت اس پرانی
بیسیکلی ریجنل طاقتیں جو ہیں وہ آلریڈی ان کے اپنے انٹرسٹ انوالو ہیں. اسما بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزاد میډیا ته ارتیا لري. په وایس اف امریکا کې ممتاز ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته ارتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
سرخط گزارش ها در برنامه این ساعت روایت امروز. سازمان عفو بین الملل از سرگیری اخراج مهاجرین به افغانستان را محکوم کرد و برلین را به تکتیک های انتخاباتی و نقض تعهدات قوانین بین المللی متهم کرده است. صدر اعظم آلمان می گوید حق آن را دارد که مجرمین را از کشور خود خارج کند. آیا این نقض تعهدات قوانین بین المللی شمرده می شود؟ برگزاری نشست شورای امنیت ملل متحد برای ارزیابی وضعیت زنان در افغانستان. این نشست تعامل جامعه جهانی و ملل متحد با طالبان را چگونه شکل می دهد؟ نجیبه خلیل هستم. به برنامه روایت امروز خوش آمدین. طبق معمول در برنامه دو گزارش می داشته باشیم و مهمان محترم ما روی موضوعات این گزارش ها صحبت می کنم. اما نخست توجه شما را به دو سه خبر از افغانستان جلب می کنیم. سازمان عفو بین الملل بار دیگر از نقض شدید حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که 3 سال پس از تسلط طالبا افغانستان همچنان بستر نقض گسترده و بدون کنترل حقوق بشر است. این سازمان نا وقت روز دوشنبه 2 سپتامبر با نشر دادخواهی گفته است که در این مدت آزار و اذیت جنسی، شکنجه، بازداشت های خودسرانه و سانسور در این کشور ادامه یافته است. قرار بود شورای امنیت ملل متحد به تاریخ 21 آگست برای محکوم کردن قانون جدید امر به معروف طالبان درباره زنان قطعنامه صادر کند، ولی اکنون دیده می شود که اختلافات میان اعضای این شورا صدور این قطعنامه را مانع شده است. شورای امنیت در اعلامیه خود در اشاره به این اختلافات می گوید 2 عضو دائم این شورا از صدور این قطعنامه ممانعت کردند، هرچند اعلامیه از این 2 کشور گونه آشکار به گونه آشکار نام میبرد، ولی میگوید که آنها استدلال کردند که قانون امر به معروف مسئله داخلی افغانستان است و در حال حاضر سزاوار صدور قطعنامه نیست. اما اعلامیه ضمناً میگوید که روسیه و چین گفتند که مسائل حقوق بشر نباید با فرستادن کمک های بشری به افغانستان ارتباط داشته باشد. و گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری بعد از ظهر دوشنبه که چند تن را در مقابل دفتر لوئیس آرانوالی در ناحیه شرق 6 غرب کابل کشته و زخمی ساخت بر عهده گرفته است. طالبان 6 کشته و 13 زخمی را گزارش دادند، اما گزارش های رسانه های اجتماعی مدعی شدند که دست کم 30 نفر عمدتاً کارمندان دفتر لوئیس آرانوالی کشته و زخمی شدند. بینندگان محترم، در این برنامه ما از خانم شهلا فرید، استاد پیشین فاکولته حقوق دانشگاه کابل دعوت کردیم که روی موضوعات مربوط به برنامه امروز صحبت کنم. خانم فرید، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه.
ما هم عرض سلام دارم به شما و شنوندگان محترم شما.
تشکر. خب بین که با گزارش اول خود گوش بدیم که در رابطه با تخطی های حقوق بشر، مخصوصا فرستادن یا اخراج پناهجویان افغان از آلمان، در این رابطه با گزارش گوش میتیم، بعدا باز شما رو میداشته باشم که روش تبصره بکنین.
حکومت حکومت آلمان برای نخستین بار از زمان به خود رسیدن طالبان در افغانستان بعد از ماه‌ها مذاکرات محرمانه و غیر مستقیم با مقامات طالبان از طریق قطر 28 پناهجوی افغان‌ها که به گفته آلمان مجرم شناخته شده بودند از آلمان اخراج و به کشورشان بازگردند. سارا رحمانی خبرنگار فعال حقوق بشر در آلمان میگوید این تصمیم برای مهاجرین افغان در آلمان تکان دهنده است، اما این تصمیم بیشتر به دلیل فضای سیاسی موجود در آلمان گرفته شده است.
تا یه حدی ای به انتخابات بستگی داشت، چون که دولت آلمان هم تحت فشار بود. گروه راستگرا اونها موافق این موضوع بودن که مهاجرایی که جرم میکنن اخراج بشن، و تازه امروز هم روزنامه شپیگل آلمان نوشت که چرا حتی تعدادی از آلمان‌ها و سیاستمدارای آلمانی به این اعتراض داشتن که چرا به این مجرما پول داده شد، چون زمانی که اینا دیپورت شدن نفر 1000 یورو به هر کدوم از این مجرما پول داده شده بود.
اولاف شولتز صدراعظم آلمان اعلام نموده است که آغاز اخراج پناهجویان پیام قوی برای مجرمین خارجی است، اما این اقدام در تخطی با کنوانسیون‌های بین‌المللی حمایت از پناهجویان قرار دارد یا خیر؟ شعیب لالی مدافع حقوق پناهجویان افغان در اروپا چنین توضیح می‌دهد.
یقیناً آلمان پذیرش تعداد زیاد مهاجرین داشتن و این مهاجرین بدون شک گاه گاهی نواقص خود هم داشته. نواقصش عبارت از ایست که جرمهای ناخواسته توسط افرادی که مهاجر میشن صورت میگیرن.
مقامات آلمانی در برلین اعلام کردند که اخراج پناهجویان به معنی عادی‌سازی روابط با طالبان نبوده، اما برای مجرمین در آلمان اجازه نمیدهند تا امنیت این کشور را خدشه‌دار بسازند. مقامات وزارت داخلی آلمان در پاسخ به تقاضای صدای آمریکا برای توضیحات بیشتر حاضر به اظهار نظر نشدند. از سوی دیگر فرشته عباسی محقق بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر میگوید اقداماتی را که آلمان به خاطر اخراج اجباری پناهجویان افغان روی دست گرفته است نگران کننده است، به خاطر که افغانستان جای امن نیست.
کسی که از افغانستان بیرون میشه و خطری داره که نمیتونه در افغانستان زندگی بکنه، خصوصا در وضعیت فعلی، به هیچ عنوان نباید به افغانستان بازگردانده شود. در غیر از این امونقص سریع کنوانسیون 1951 سازمان ملل بر پناهجویان است.
طالبان تا کنون در مورد اخراج برگشت پناهجویان افغان از آلمان واکنش نشان ندادند. پرو اسایل، یک نهاد آلمانی که برای پناهجویان کمک‌های قانونی و عملی فراهم می‌کند، در واکنش گفته است که این یک اقدام غیر مسئولانه آلمان برای عادی‌سازی رژیم طالبان محسوب می‌شود. یک روز قبل از اخراج این پناهجویان، حکومت آلمان طرح تغییر سیاست پناهندگی و مهاجرت را معرفی کرد که بر اساس آن بازگرداندن مجرمان و افرادی که برای امنیت این کشور خطرناک محسوب می‌شوند به سوریه و افغانستان ممکن خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها، رقم تقاضای پناهندگی در آلمان در 7 ماه نخست امسال و کمتر از 20% کاهش یافته است و بیشترین متقاضیان پناهجویان سوری و افغان هستند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، واشنگتن.
و حال هم این موضوع از گزارش با مهمان محترم برنامه بحث می‌گیریم. خانم شهلا فرید، خوش آمدید به برنامه. شما گزارش شنیدین. فعالان حقوق پناهجویان میگن که اخراج پناهجویان افغان از آلمان در تخطی از کنوانسیون بین المللی حمایت از پناهجویان است. شما موافق هستین با این نظرتان؟ در مورد از این گزارش میخواییم.
ببین، من فکر میکنم مطابق به خود کنوانسیون هیچ دولت حق نداره که پناهنده که در جریان از این که در کشورش جنگ یا ناامنی سیاسی یا ناامنی از قبیل جنگ باشه و در کشورهای دیگه پناهنده شه، اونا پناهنده را کشور میزبان اخراج کنه. مگر باید که در نظر داشته باشیم که کشورهای میزبان حق از این را دارن که امنیت جامعه خود را تامین کنن. هرگاه گروهی از مهاجرین یا پناهنده یا یک فرد از پناهنده اعمالش سبب از این میشه که امنیت داخلی کشورها به خطر قرار میگیره، بنابر از این که او دولت حق داره نظم اجتماعی در جامعه خود به وجود بیاره، حق داره که یک سلسله اعمال موقتی را یا اقدامات موقتی را روی دست بگیره تا بتونه امنیت جامعه خود را حفظ کنه. یک دلیل که وقت مهاجرین یا پناهنده جدیدن در یک کشور وارد میشن، اونا از جامعه عمومی جدا نگه داشته میشن. یک دلیل کلانشی است که نشه جرایم ناخواسته از اعمال از اینا در جامعه به وجود بیه، چون هنوز مهاجرین یا پناهنده در جامعه جدیدی که اقامت انتخاب کردن که اقامت کنن، در اونجا هنوز به قوانین از کشور بلد نیستن و اصول زندگی اجتماعی را هم درک کرده نمیتونن. لذا دلیلش که پناهنده جدید یا مهاجرینی که جدیدن در کشور وارد میشه کوشش نهایت در این صورت میگیره که از جامعه عمومی جدا نگه داشته شد تا زمانی که اینا قوانین از کشور درک کنن و بعد از برشان اجازه کار یا اجازه ادغام در جامعه داده میشه، که خودش یک اصل حقوق بشری است و احترام به کرامت انسانی است، که اصل سبب میشه که مهاجرین یا پناهنده بتونن به فرهنگ، سنت های حاکم جامعه و به قوانین جامعه بلد شوند. در پالوی از اینکه کنوانسیون پناهنده و مهاجرین یک سلسله حقوق را بر پناهنده داده، این حقوق از جمله حق کار از اونها است، حق فعالیت های اجتماعی از اونها است، ولی در چوکات قوانین ملی هر کشور. در کنوانسیون اگر ما شما در ماده 9 کنوانسیون دقت به خرج بدیم، بعض اقدامات موقتی را کشورها میتونن اتخاذ کنن. من خودم به عنوان یک پناهنده که در یکی از کشورها پناهنده هستم، طرفدار اخراج پناهنده های افغانستان در شرایط کنونی نیستم، چون وضعیتی که در افغانستان حاکم است هیچ انسان وضعیت حقوق بشریش رعایت نمیشه و خطر بیشتر بر حیات معنوی و حیات فیزیکی انسان ها در افغانستان وجود داره. لذا کنوانسیون خودش تاکید بر این داره که هرگاه یک پناهنده در یک کشور جدید پناه میبره و کشورش هنوز ناامن است، هنوز حیات از در کشورش در حالت خطر است، کشورهای میزبان حق نداره که اونا را اخراج کنه، مگر اینکه مطابق ماده 9 کنوانسیون، مگر اینکه بعض اقدامات موقت دولت ها میگیره او به خاطر کسایی است که اونا جرایم مرتکب میشه و امنیت ملی کشور از سوال میبره. هرگاه دولت تصمیم به این میگیره که افراد را، مشخصا افراد را که جرایم مرتکب شدن، جرایم هم در خود کنوانسیون تعریف نشده، ولی جرایمی که در یک کشور امنیت از جامعه را برهم میزنه، مثلا از جمله تجاوز بر یک زن، تجاوز به حریم خصوصی افراد، قتل افراد، اینا وضعیتایی است که دولت میزبان میتونه برای جلوگیری از این وضعیت مهاجرین یا پناهنده را موقتا در قبالش تصمیم بگیره و بعضن با سبب سلب آزادی از اینا شوه و بعضن هم سبب ازی شوه که دوباره اونا به کشور اصلیشون انتقال داده شن. ما فکر میکنم حالتای استثنایی را کنوانسیون میپذیره و اگر اموال حکومت آلمان بیشتر معاملات سیاسی نیست و تنها کسایی که بعد جرایم دست میزنن اونا را اخراج میکنه، یک امر عادی از مخالف کنوانسیون نیست.
بله خانم فرید، البته پس ماده در کنوانسیون هست که بساس از اون میتونن که کشورها وقتی که میبینن امنیتشان برهم زده میشه یا قتل و کشتار، مثل که ما شما دیدیم یکی از پلیسای آلمان کشتن یک پناهنده مهاجر افغان کشت، میتونن که اخراج کنن، ولی این سوال هم پیدا میشه که خب چرا به اساس قوانین، یک شما اشاره کردین به جرایم ناخواسته اکثر از او بحث میکنیم، ولی اینطور انتظار به این برده میشه، البته اعتداد به این میگن که خب اگر اونا مرتکب جرم یا جرایم میشن به اساس خود قانون خود کشور باید برشان جزا داده شود، مثلا زندانی شود یا امثالش. ای جرایم ناخواسته اول سر از یک لطف مختصر صحبت کنین که چی است؟
ببینید جرایم ناخواسته جرایم است که پناهنده یا مهاجرین که جدیدن در کشور میزبان رفتن، اونا از بعض قوانین و اصول از جامعه آگاهی ندارن که او اعمال اگر در جامعه انجام میشه، در جامعه خود از اینا، در جامعه اصلی، در کشور اصلی خودشون از اونا جرم نبوده، ولی در کشور میزبان جرم هستن، چون اونا جدید داخل شدن و آگاه از قوانین نیستن، لذا اعمال را انجام میدن که ناخواسته ولی یک جرم بوده و بدون از اینکه بفهمن، چون قوانین را نمیفهمن. مثلا آزار اذیت جنسی در آلمان جرم است، ولی در افغانستان در اواخر جرم دانسته شده بود. امروز آزار اذیت جنسی یک زن وقت تعریف میشه در آلمان که کدام اعمال یک فرد آزار اذیت جنسی بر یک زن است، عملا توسط حکومت طالبا او عملی میشه در افغانستان. از وقتی یک فرد از افغانستان بیرون میشه، یک مرد و خود حق میده که یک زن بگه چادر بپوش، یک زن تهدید کنه تو چرا لباست درست نیست، بر خود حق میدونه مرد افغانستان، ولی در آلمانی خودش جرم است، این مداخله به حریم خصوصی یک فرد است. لذا وقت افغانای مهاجر در یا سوریه، اکثر مردم مسلمان، وقت خود مردای مسلمان خود حق میتن که یک زن اما برش مانی خلق کنند در پوشیدن لباسش، در مسائل دیگه که چرا تو بلند خنده کردی، تو چرا در اینجا میگردی، چرا سر تو لجست، این مسائل وقت فشار میاره و اونا شکایت میکنن به حکومت خود، در اونجا چون این جرم دانسته شدن شخص جزا میبینه، ولی فرد میگه من خبر نداشتم که در این عمل ما جرم است ای کشور. یعنی جرایم جرایم ناخواسته است که نشأت میکنه از فرهنگ و سنتهای حاکم و قوانین حاکم در کشور خود مهاجر، ولی در کشور پناهنده یا در کشور میزبان این عمل باز جرم میباشه.
درست، اما طور که شما گفتین که هر کشور حق امنیت جامعه خود داره و صدر اعظم آلمان هم میگه گفت که امی عین میگه پا گفت. منتها شما در گزارش شنیدین یکی دو نفر از کسایی که در این راستا یعنی معلومات دارن یا به اصطلاح از مفسرین در رابطه گفته میشن، اینا انتقادشان این بود که به هیچ صورت باید مهاجرین از کشورهای دیگه خارج ساخته نشه، مخصوصا کی که در حالی که در کشور خودشان ناامن نیست. پس این نمیتونه 100% درست باشه، چرا؟ اما تو شما گفتین ماده در کنوانسیون مهاجرین موجود است که میتونن به اساس از او بکشن.
ببینید کنوانسیون امر نمیکنه، امر نکرده بر دولت ها که چی بکنن چی نکنن. حقوق مهاجری هم تذکر داده و مسئولیت دولت های میزبان هم تذکر داده، ولی در یکی از موادش گفته که هیچگاه کنوانسیون مانع اعمال نخواهد شد که او اعمال مربوط به حکومت میزبان است، دولت میزبان است که سبب حفظ میکنه امنیت ملی خودت. اینمی ماده نشان میده حق میده برای یک حکومت که هرگاه پناهنده سبب اخلال نظم عمومی و امنیت از جامعه شان میشه مشخصا اینا تعریف میکنه. پس اینی عمل فرد مخالف امنیت جامعه ماست. وقتی تو با یک فرد پلیس حمله میکنی، خود عمله بر پلیس یک جرم بسیار کلان است در جامعه، این به ضد امنیت ملی یک کشور است. من فعالین مهاجرین، فعالین حقوق مهاجرین تاکید بری دارم برشان که بیشتر کنوانسیون و مواد که در رابطه با مهاجرت و پناهندگی در سطح بین‌المللی بیشتر بر خوش تطبیق کردن از او فکر نکنن، او را یک کم تحلیل کنن پیش خود که چی وضعیت ها در کنوانسیون وجود داره. چون کنوانسیون ها امر بر حکومت میزبان نمیکنه، بلکه شرایط تعریف میکنه که در این حالت شما مهاجرین یا پناهنده را پذیرفته میتونه.
یک جان تشکر خانم فرید از توضیحاتتان، بسیار واضح و مفصل صحبت کردین در این مورد. پیش از اینکه به گزارش دیگه خود بریم، اول به یک پیام گوش میدیم، بعدا میریم گزارش دیگر رو میبینیم. یک گزارش کوتاه است، موضوعش متفاوت است، بعدا سر از او باز نظر شما رو در مورد میخواییم.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. میپردازیم به برنامه به گزارش دوم که البته مختصر مقدمه شه برتان میگم که شورای امنیت ملل متحد نشست را به تاریخ 18 سپتامبر بر ارزیابی وضعیت زنان در افغانستان برگزار میکنه که البته خانم روزا اوتانبایوفا رئیس نشست سر دی مورد صحبت میکنم. این گزارش گوش میدیم، بعدا میمان برنامه را میداشته باشیم که سرش صحبت کنند. در نشست سازمان ملل متحد که قرار است به تاریخ 18 ماه سپتامبر در سلوانیا میزبان نوبتی این نشست برگزار گردد، انتظار می رود که روزا اوتانبایوفا رئیس دفتر یونما در کابل و سیما بهوس رئیس اجرایی امور زنان سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان و دختران افغان به اعضای شورای امنیت معلومات دهد. این در حال است که محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان ادامه دارد و توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان با موجی از واکنش‌ها روبرو شده است. اما تأثیرات این نشست روی تعامل ملل متحد با طالبان چه خواهد بود؟
میتونیم بگیم که تأثیرات این نشست تا حد زیادی به اراده و توانایی کشورهای عضو و تصمیم‌های آنها و فشار به طالبان بستگی داره، اما به طور کلی افزایش پیدا میکنه فشارهای بین المللی بر طالبان، چون نگرانی های این نشست میتونه بیشتر باشه برای تغییر سیاست های طالبان. از طرف دیگه تشویق میکنن کشورهای عضو را در هماهنگی بعضی از تحریم ها و محدودیت ها علیه طالبان و افزایش حمایت های مالی و انسانی از افغانستان.
رودابه فروتن، فعال سیاسی و بنیانگذار بنیاد گوهرشاد، امیدوار است که نشست در سلوانیا دستاوردهای چشمگیر بر ضد احکام به گفته وی ضد زن و ضد بشری طالبان داشته باشد.
من کردن زنان از تحصیل، کار، حضور در اجتماع و نهایتاً بستن چهره و صورت اونها در اجتماع نشان میده که این گروه تا چه حد با آپارتاید جنسیتی اعتقاد دارند و رسما زنان را از جامعه میخوان حذف کنند.
رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، در واکنش به اقدام اخیر طالبان چنین بیان داشت:
هر گونه پیشرفت در راستای عادی سازی روابط با آن گروه مشروط به ختم چنین پالیسی های افراطی و پیشرفت های چشمگیر در زمینه وضعیت حقوق بشر در افغانستان می باشد و ایالات متحده از هر ابزار دست داشته برای حمایت از زنان و دختران افغان کار خواهد گرفت.
پرسش دیگر این است که زنان افغانستان این بار از شورای امنیت ملل متحد چی می خواهند؟
خواسته ما از شورای امنیت سازمان ملل متحد ایست که ای از این موضوعات به سادگی نگذرن و بسیار عمیق و دقیق در این مورد فکر را گفتگو کنند و بتانن قدم مثبت نهایتاً برای زنان افغانستان بردارند.
در بخش از قانون اخیر طالبان، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده که ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. همچنان صدای زنان که شامل آواز، نعت و تلاوت می شود به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان عورت تلقی شده است. طالبان وضع چنین قوانین را به اساس شریعت اسلامی بیان می کنند و اعتراض بر شریعت اسلامی را گستاخی می پندارند. و در حالی که نگرانی در مورد عملکرد طالبان علیه مردم افغانستان و خصوص زنان افزایش یافته است، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در دیدار با دیپلمات‌هایشان در کنسولگری افغانستان در استانبول ترکیه گفته است که آنان در عرصه دیپلماتیک دستاوردهای زیادی داشته و به گفته وی به زودی شاهد تحولات خوب خواهند بود. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. مهمان برنامه ما خانم شهلا فرید هستن. خانم فرید، بازم خوش آمدین، گزارش شنیدین. به نظر شما این نشست که به تاریخ 18 سپتامبر صورت میگیره چگونه تعامل ملل متحده با طالبان شکل میده؟
ببین، من فکر میکنم که سازمان ملل متحد نظر به وضعیت‌های حاکم که در داخل خودش تصمیم گرفته میشه، چون اعضا در اینجا تصمیم میگیره، خود سازمان ملل متحد مخالف تمام کارکردها، قواعدی که در سازمان ملل متحد یا اصول بین‌المللی که در سازمان ملل متحد رعایت میشه، کارکرد طالبان در داخل یک جغرافیای به نام افغانستان تایید نمیکنه و نقض سیستماتیک حقوق بشر و نقض سیستماتیک حقوق زن در افغانستان واضحا نشان میده که اپارتاید جنسیتی در افغانستان وجود داره. ولی بعض تصامیم در رابطه با اینکه چین و تعامل با حکومتی که هنوز به رسمیت شناخته نشده، هنوز عضویت خود در سازمان ملل متحد حکومت طالبا نمیتونه کسب کنه، نظر به مشکلاتی که وجود داره، نظر به اعمالی که این باعث یک حکومت در سازمان ملل متحد یا باعث یک دولت شناخته نمیشه، بس بسیار کلان است که تانو سبب شده که هیچ کشور از جهان طالبا را به رسمیت نشناسه. لذا عضویت از یا چوکی از در سازمان ملل متحد، چوکی افغانستان، همچنان خالی نگه داشته میشه. این خودش نشان میده که روابطی که باید در سطح بین المللی باعث یک کشور بسیار فعال از سازمان ملل متحد افغانستان با حاکمیت طالبان داشته باشه، این را نداره. ولی یک سلسله تعاملی که در رابطه با افغانستان وجود دارد، تعامل است که وضعیت‌های حقوق بشری حاکم و بحران اقتصادی در افغانستان سبب شده که بعضی کشورها و به این عقیده شوند که یک نوع تعامل باید در افغانستان وجود داشت، با حکومت طالبان باید وجود داشته باشه تا کمک ها بتونه در داخل افغانستان، کمک های بشری بر مردم افغانستان برسه. این یک بحث جدا هسته، ولی زمانی که ما میریم در پی ازی که آیا به رسمیت شناخته میشه حکومت طالبان توسط دیگر دول و توسط سازمان ملل متحد، اینجا این خط سرخ زنای افغانستان است و هر نوع شناسایی به رسمیت شناسایی یا تعامل که سبب به رسمیت شناسی افغانستان در حکومت طالبان بدونیش تغییر در آینده شوه، من فکر نکنم با این نوع نقض سری حقوق بشر در افغانستان در اینجا طالبان کدام پیشرفت داشته باشه. به خاطر از اینکه نقض سری حقوق بشر در افغانستان وجود داره، نقض بسیار سری و کره، و همچنان که در هیچ کشور جهان شما نمیبینین که در قرن 21 زنا من حیث نصف نفوذ جامعه افغانستان از ابتدایی ترین حق خود که حق دسترسی به تعلیم و تربیت و تحصیل است از او دور نگه داشته شد و دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دخترای افغانستان بسته باشد. و اینکه خود آزاد گشت و گذار یک فرد در قرن 21 در یک کشور در یک جغرافیای سیاسی وجود داره، ولی متاسفانه بعض از کشورها این نادیده میگیرن و او را موضوع داخلی افغانستان فکر میکنن که چنین چیز نیست. اگر ما هر نقض حقوق بشر موضوع داخلی کشورها فکر کنیم، پس تضمین حقوق بشر در جهان بسیار مشکل میشه. هیچ دولت عضو سازمان ملل متحد نمیتونه اعمال را برابندازه که او اعمال سبب نقض سری یا نقض سیستماتیک مسائل حقوق بشر شد.
خانم دولت هایی که بله خانم فرید با معذرت ببخشید، شما گفتین که برای تعامل بیشتر در قسمت تعامل بیشتر در قسمت کمک های بشری بیشتر امیال هفته 40 میلیون دلار به افغانستان میره، که گرچه که ادعا به ای است که او به دست طالبان میرسه، مگر جامعه جهانی میگه که نه، کمک ها مستقیما به خاطر کمک به مردم افغانستان است. و همونطوری که شما اشاره کردین، طالبان همیشه موضوعات مربوط به زنها و حقوق بشر اینا را کلش گفتن که موضوعات داخلی است. با وجود این همه کمک هایی که افتواره که میرسه، بازم اقتصاد افغانستان فوق العاده در بدترین شرایط قرار داره، مردم از فقر و گرسنگی بیداد میکنن. آیا پس شما میگین که ممکن است با این تعامل برای کمک های بیشتر از این باشه؟ آنچه که تعامل صورت میگیره کفایت نمیکنه؟ چی فکر میکنن؟ و این امید مردم، زنایی که میگن که باید جامعه جهانی را یعنی ساده نگیره ای گپ، باید جدی سر طالبا فشار بیارن.
ما هم طرفدار از این هستم که مسئله نقض سیستماتیک حقوق زنان رو در افغانستان نباید سازمان ملل متحد ساده بگیره، ولی زمانی که اینجا موضوع بحران اقتصادی مطرح میشه، موضوع از این مطرح میشه که امروز طفل افغانستان در حالت سوء تغذیه به سر میبره، امروز زیر خط فقر زندگی کردن در افغانستان افزایش حاصل میکنه،
بله.
این از این لحاظ وقت تعامل وجود میداشته باشه، اگر تعامل وجود نداشته باشه کمک ها به مستحقین از اون نمیرسه. من فکر میکنم تعامل محدود شده برای کمک های بشری در افغانستان، این هیچ کس، هیچ فرد از افغانستان و هیچ فرد در جهان مخالفت نداره.
بله. بسیار تشکر.
سیاسی بله. شدن میره، ما تعامل سیاسی با طالبان نمیخوایم. ما میخوایم که طالبان به رسمیت شناخته شه.
بسیار تشکر خانم فرید محترم، جهان سپاس از وقتتان. برنامه در اینجا وقتش به پایان میرسه. سلامت باشین. شنوندگان محترم، تا چند لحظه دیگه برنامه صدای شما استاد اوغک آغاز میشه. خدا نگهدارتان. از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها. فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان در